أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در حدیث شریف رفت شروع شدش، گفتیم مرحله دوم بحث دلالی هستش که حدیث در فقره رفع ما لا یعلمون دلالت میکنه بر براءت در شبهات اصل تکلیف. گفتیم نسبت به این فقره رفع ما لا یعلمون جهاتی از بحث باید مطرح بشه. جهت اول این که اولا این رفع ما لا یعلمون میگه چی دیو که نمیدونیم برداشته شده، آیا حقیقتا و واقعا برداشته شده یا در مقام ظاهر برداشته شده؟ رفع آیا واقعیه یا رفع ظاهریه؟ گفتم اگر رفع واقعی باشه یعنی چی؟ یعنی کسی که نمیدونه اصلا در واقع هم حکمی نداره. رفع ما لا یعلمون اصلا برای شخص جاهل حرمت گوشت خرگوش اصلا جعل نشده، در واقع هم حکم نداره. نسبت به شرب توتون اصلا شخص جاهل در واقع هم حکم نداره. این میشه رفع حقیقی و رفع واقعی. اما رفع ظاهری که اصولی دنبال رفع ظاهری یعنی چی؟ یعنی در مقام ظاهر، در مقام اصل عملی برای رفع تحیر ما میگیم شخص جاهل وظیفه حکمی نداره، احتیاط کردن بر او واجب نیست. نه اینکه در واقع حکمی نداشته باشه، در ظاهر حکم ظاهریش اینه که اباحه، فعلا میتونه مرتکب فعل شربت و تون و گوشت خرگوش و اینها بشه. پس رفع های واقعی یا ظاهری. گفتیم ما باشیم و خود رفع ما لا یعلمون، دو تا قرینه وجود داره که رفع واقعی باشه. دو تا قرینه چی بود؟ یکی اینکه رفع عنوانی که در کلام شارع اخذ بشه اصل اینه که واقعی باشه، هم کردنش بر ظاهری خودش قرینه میخواد. و اینکه در بقیه فقرات هم رفع چی؟ واقعیه. رفع مستور رو علیه شخص مستر واقعا حکم نداره. پس دو تا قرینه گفتن که رفع چی باشه؟ واقعی باشه. ولی ما قائلیم که رفع در رفع ما لا یعلمون ظاهریه و بر این گفتمونم سه تا قرینه داخلیه بیان کردیم و دو تا قرینه خارجی میخواییم بیان بکنیم. مراد از قرینه داخلی گفتیم چی؟ یعنی ما باشیم و همین رفع ما لا یعلمون، از تو دل همین در میاریم که رفع چی باشه؟ ظاهری باشه. که قرینه اول این بودش که خود ما لا یعلمون دلالت میکنه که یک چیزی در واقع هست که من نمیدونم. اون چیزی که در واقع هست که من نمیدونم و از من چی شده؟ من نسبت به اون تکلیفی ندارم و برای من مرفوع شده. بعد اینکه گفتیم که رفع واقعی اگر بخواد باشه حکم واقعی تابع علم و جهل مکلف نیست. همین که در موضوع اینجا جهل اخذ شده این مشخصه که رفع چیه؟ رفع ظاهریه. این دوتا قرینه، قرینه سومم حرف آغازی های عراقی بود که میگه رفع چون امتنانیه، امتنان با چی میسازه؟ که یک کلفتی باشه که از ما برداشته بشه. چی کلفت داره؟ حکم واقعی کلفت داره یا احتیاط کردن؟ گفتیم احتیاط کردن کلفت داره، لذا او برداشته میشه که حکم ظاهری باشه. که حالا از اون یک جوابی دادیم. پس سه تا قرینه بیان شد برای اینکه رفع ظاهری باشه. حالا دو تا قرینه خارجی یا سه تا قرینه خارجی هم میخوایم بیان بکنیم که اینجا رفعش ظاهریه و واقعی نیست. قرینه اول خارجی میگه ادله عامه که ما داریم، ادله متعدد که مرحوم شیخ تعبیر میکنه به ادله متواتره، برای این که احکام مشترک بین عالم و جاهل. اگر ما ادله خارجی داریم که احکام مشترک بین عالم و جاهله، یعنی احکام اختصاص به عالمین نداره، اون قرینه میشه که رفع ما لا یعلمون اینجا رفع واقعی نیست. پس این میشه قرینه خارجیه. چرا؟ چون ما با دلیل خارجی میفهمیم که چون رفع واقعی امکان نداره، چون اگر رفع واقعی باشه یعنی احکام اختصاص به کی داره؟ عالمین داره، یعنی جاهلین اصلا در واقع هم حکمی ندارن. اون قرینه خارجی باعث میشه که ما بگیم رفع در حدیث رفع ما لا یعلمون رفع چیه؟ ظاهریه. یعنی شخص جاهل که نمیدونه شربتتون حلاله یا حرامه، در ظاهر فعلا براش حلاله، نه اینکه در واقع هم براش چی باشه؟ حلال باشه. خب ادله که میگه اشتراک عالم و جاهل، مرحوم شیخ انصاری در رسائل به این ادله اشاره کرده. فکر کنم 5 طایفه مرحوم شیخ روایات گفته وجود داره که دلالت میکنه برای اینکه احکام مشترک بین عالم و جاهله. تعبیر مرحوم شیخ در رسائل اینه: قد تواتر به وجود الحکم المشترک بین العالم والجاهل الاخبار والآثار. و 5 طایفه ایشون روایت ذکر کرده که فقط حالا تیتراشو میگیم. یکی اطلاقات ادله اولیه، خود اطلاقات ادله که میگه نماز واجبه، خمس واجبه، روزه واجبه، اطلاق داره، نگفته برای عالمی واجبه، مطلقا میگه احکام چی واجب شد. خود اطلاقات میگه احکام مشترک بین عالم و جاهل. دسته دوم روایاتی که ازش برداشت میشه که جاهلین حکم دارن در واقع چیه؟ ادله وجوب تعلم احکامه. ادله وجوب تعلم احکام و اینکه جهل روز قیامت عذر به حساب نمیاد، ازش چی فهمیده میشه؟ پس یک احکامی در واقع هست حتی برای جاهلین که به جاهلین امر شده در روایات ما برن چیکار بکنن؟ طلب علم بکنن. ادله طلب علم دلالت میکنه که در واقع حتی برای جاهلین هم حکم وجود داره، لذا جاهلین باید برن تعلم بکنن، تفقه بکنن تا حکم واقعی رو چیکار کنن؟ یاد بگیرن. دیگه روایاتی داریم که میگه همه مردم باید برن احکام دینیشون یاد بگیرن، بعد مراجعه به علما بکنن، فضیلت علم، فضیلت علما، همه اینا دلالت میکنه پس لابد یک احکامی در واقع هست که مردم جاهل باید برن طلب علم بکنن. اینکه علما بر جاهلین تفصیل داده شده، اینا همه دلالت میکنه که یک احکامی در واقع وجود داره. و از اون بر گفتن ادله لبیه هم داریم، اجماع، ارتکاز، ضرورت مذهب بر اینه که احکام مشترک باشه بین عالمین و جاهلین، چون اگر احکام بخواد مختص به عالمین باشه اون اشکال دور معروف هم وجود داره که سر از استحاله در میاره دیگه اصلا. پس احکام شرعیه مشترک بین عالم و جاهله. این قضیه میشه دلیل خارجی برای این که رفع مالای علمون رفعش چیه؟ ظاهریه، رفع واقعی نیست، چون اگر رفع واقعی باشه سر از این در میاره که جاهلین در واقع اصلا حکمی ندارن. پس این قرینه خارجی اول ما. قرینه خارجی دوم ما اینه که لا شک در حسن الاحتیاط فی جمیع الاحوال. ما دلیل خارجی داریم که الاحتیاط و حسنان علا کل حال. این دلیل خارجی که میگه الاحتیاط و حسنان علا کل حال که هم اخباری قبول داره هم اصولی، یعنی ما اصولیون هم میگم همین شک در اصل تکلیف که شوربه توتونه گوشت خرگوشه، ما چی میگیم اینجا؟ ما میگیم براعتی میشیم، ما میگیم احتیاط کردن واجب نیست، ولی خود ما هم میگیم احتیاط کردن مستحب هست، چون علی احتیاط ها هستن علی کلا. حالا شما احتیاطاً گوشت خرگوش نخور چیزی پیش نمیاد، بلکه حسن هم هست. پس ما هممون قائلیم که علی احتیاط و حسنان. خب کی احتیاط حسن پیدا میکنه؟ موقعی که در واقع یک حکمی باشه و موقعی که در واقع حکمی نباشه. پس باید یک حکمی در واقع باشه، چون احتیاط کردن ما کاری انجام بدهیم که واقع را احراز بکنیم. پس باید در واقع جاهل هم حکم داشته باشه که به آقای جاهل بگیم علی احتیاطو حسنا. اما اگر شخص جاهل در واقع حکم نداشته باشه که اصلا احتیاط معنا پیدا نمی کنه، چون احتیاط کردن اینه من کاری انجام بدهم که با آن کار بتوانم واقع را احراز بکنم. اگر شخص جاهل اصلا در واقع حکمی نداره، چون ما رفع و رفع واقعی و حقیقی گرفتیم، پس جاهل که اصلا حکمی نداره. وقتی حکمی نداشته باشه احتیاط کردن معنا نداره. پس دلیل خارجی چی شد؟ این که ما یک دلیل خارجی داریم که علی احتیاط و حسنان علی کل حال، این نشان دهنده اینه که در واقع حتی شخص جاهل هم حکم داره، که به جاهل هم میگیم تو هم اگه احتیاط بکنی چی؟ حسنان. و احتیاط کردن بر جاهل هم چیه؟ مستحبه. پس این دلیل خارجی قرار نمیشه که مراد از رفع رفع چیه؟ ظاهری هستش. خب اینجا مرحوم آیت الله خویی به این وجه اشاره کردن، عبارت مصباح الاصول اینه: ولا اشکال فی حسن الاحتیاط، یعنی همه قبول دارن که الاحتیاط حسنه، ولو کان المراد من الرفع هو الرفع الواقعی، در حالی که اگر مراد از رفع رفع چی بود؟ واقعی بود، دیگه لم یبق مورد للاحتیاط، دیگه اصلا موضوع احتیاط باقی نمونه. چرا؟ چون اگر رفع واقعی بود دیگه چی؟ اصلا در واقع حکمی وجود نداره که ما بخواهیم به خاطر او احتیاط بگیم حسنه. نه، اگر رفع رفع واقعی باشه اصلا شخص جاهل در واقع حکم نداره، پس اصلا احتیاط کردن هم معنا پیدا نمی کنه. همین شعبتتون احتیاطا ترک کنه. شما الان شک کردی که گوشت خرگوش حلاله یا حرامه، میگم احتیاط کن، حالا گوشت خرگوش نخور.
نمیشه تکلیفی
نداشته باشه با این علم؟ خب ما که براعتی میشیم، میگیم که شما اگر مرتکب بشی هیچ مشکلی نداره، احتیاط کردن بر شما واجب نیست. در مقابل اخباری ها که میگن احتیاط کردن بر شما چیه؟ واجبه. ما اصولی ها میگیم احتیاط کردن واجب نیست، ولی علی احتیاط ها حسنان علی کل حال، چون ممکنه از این 100 تا شبهه که شما برای جاری بکنی دو تاش ممکنه مطابق با واقع در بیاد، یعنی در واقع هم چی باشه؟ حرام باشه، ولی شما برائت جاری کردین.
من میگم در واقع اصلا تکلیفی نداشته،
جاهل تکلیف نداشته باشه در واقع، این گفتم که برخلاف ادله دیگه. ادله میگه نه، جاهلین هم حکم دارن. اینطوری نیست که نماز صبح بر کی واجب باشه؟ فقط بر عالمی. نه، منم اگر ندونم بعدم نماز صبح بر من واجبه، چون که جاهلا منو عقاب نمیکنه، منو چوب نمیزنن. اما اینطوری نیست که احکام مال عالمین باشه، نه، احکام مشترک بین عالمین و جاهلینه. شخص جاهل نسبت به تکلیف چی نداره؟ وظیفه فعلیه نداره، اونو عقاب نمیکنن. اما حکم مشترک بین عالم و چیه؟ جاهل هستش. خب اینم بچه دوم که قرینه خارجی شد. قرینه خارجی سوم ادله براءت، ادله دیگر براءت رو که کنار رفع مالا یعلمون قرار بدیم میشه قرینه خارجیه، برای اینکه رفع رفع چیه؟ ظاهریه. چون ادله دیگر براءت رو که بخونیم اصلا توش خابیده که یک حکمی در واقع وجود داره. مثلا ادله دیگر براءت چی داریم ما؟ کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. توش چی خابیده؟ میگه همه چیز بر تو حلاله تا موقعی که اون حرام واقعیه رو پیدا بکنی. پس یک حرامی در واقع هست، حتی بر تویی که جاهلی. تویی که جاهلی نمیدونی در واقع حرامه یا حرام نیست، کل شیء لک حلال، تا اون حرامه رو چیکار کنی؟ بعد اصلا توی این روایت مفروض گرفته که یک حرام واقعی هست، منتها تا موقعی که اون حرام واقعی رو پیدا نکردی کل شیء لک حلال. پس این دلیل براءت به وضوح دلالت میکنه که یک چیزی در واقع حرام واقعی هست، نه اینکه جاهل اصلا حرام واقعی براش نباشه. یا دلیل اساسات طهارت چی میگه؟ میگه کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. فعلا که نمیدونی پاک یا نجسه، فعلا برای تو پاکه تا اون نجاست واقعی رو چکار کنی؟ پیدا کنی. اینطوری نیست که چون من جاهلم اصلا نجس واقعی برای من وجود نداره. نه، فعلا چون که نجس واقعی رو پیدا نکردی، فعلا در ظاهر بر تو چیه؟ طهارت داره. پس ادله دیگری که تو اصول عملیه هستش توش اصلا خابیده که یک چیزی در واقع هست، ما چون نمیدونیم اون حکم واقعی رو، فعلا در ظاهر برای ما حلاله. این میشه قرینه خارجیه که رفعه مراد چی؟ رفعه در ظاهر. پس این سه تا چرا شد قرینه خارجیه؟ چون ما از خود رفع ما لا یعلمون نگفتیم رفع ظاهریه. رفع ما لا یعلمون به علاوه دلیلی که میگه احکام مشترک بین عالم و جاهله میشه رفع ظاهری. رفع ما لا یعلمون به علاوه دلیل حسن احتیاط شد رفع ظاهری. رفع ما لا یعلمون به علاوه ادله دیگر براءت شد رفع اشتی ظاهری. لذا از این سه تا تعبیر کردیم به قرینه چی؟ خارجی. خب بحث ما در مرحله اول تموم شد. مرحله اول چی بود؟ حدیث رفع رفعش واقعی یا ظاهری؟ ظاهری. یعنی اینطور نیستش ما که براءت جاری میکنیم میگیم در واقع برای ما حکم وجود نداره. اصلا بارها اینو تکرار کردیم که اصل عملی اصلا با واقع کاری نداره. ممکنه در واقع باشه، ممکنه در واقع نباشه. اصل عملی میاد حکم در مرحله ظاهر برای ما مشخص میکنه. اثارات البراءه میگه فعلا شما در ظاهر مباهه برات، فعلا حلاله. حالا ممکنه در واقع حلال باشه، ممکنه در واقع حلال نباشه. پس حدیث رفع رفعش رفع چیه؟ ظاهری هستش. این مرحله اول بحث ما. مرحله دوم بحث که مرحله مهمتری هستش و اینجا خیلی محل قیل و قال بین اعلام واقع شده، اینه که حدیث رفع مال شبهات حکمیه یا شبهات موضوعیه هم در بر میگیره، یا حدیث رفع فرمان اختصاص داره به شبهات موضوعیه یا شامل شبهات حکمیه هم میشه. پس ما حدیث رفع داریم رفع ما لا یعلمون. این مای موصول یعنی رفع فعل خارجی که من نمیدانم، یا رفع حکم شرعی که مجهول. خب فقرات بعدی هم داشته باشه این رفع مز ترو الی، رفع مز تکرهو الی، رفع الخطا، رفع نسیان. خب رفع ما رو اگر فعل خارجی بگیریم یعنی چی؟
موضوعیه.
یعنی موضوعیه اون فعل خارجیه که نمیدونی از تو برداشته شده. یعنی چی؟ مثلا عبا نمیدونم پاکی یا نجسه، فعل خارجی از من برداشته شده. این لیوان آب که نمیدونم شرابه یا آبه، رفع، چون که نمیدونی ازش حکم چی شده برداشته شده. پس اگر فعل خارجی بگیریم میشه اون فعل خارجی که من نمیدونم از من برداشته شده. اشکالش چیه؟
اشکالش اینه که
احکام کلیه. ما براءت رو میخوایم در چی جای بدیم؟ در احکام الهی. فقیه و مجتهد گفتیم وظیفه‌اش چیه؟ به دست آوردن احکام الهی. افعال خارجی و موضوعات خارجی گفتیم به مجتهد رفتیم. اگر بحثم میکنیم استطرادن بحث میکنه، اگر نه هدف اصولی چیه؟ مسئله اصولی تعریفش چی بود؟ کلو مسئله تق و نتیجت ها فی طریق استنباط حکم شرعی. لذا مجتهد با چی کار داره؟ با حکم شرعی. میخواد بگه حکم شرعی که نمیدونیم از ما برداشته شده. مثلا گوشت خرگوش نمیدونم حلاله یا حرامه، میگم حرمتش از ما چی شده؟ برداشته شده. شوربه توتون نمیدونم حلال یا حرامه، بگیم حرمتش از ما چی شده؟ برداشته شده. پس اونی که اصولی دنبالشه میخواد حکم مجهول رو، حکم شرعی مجهول رو با رفع ما به دست بیاریم. این به درد اصولی میخوره. حکم شرعی مجهول رفع، یعنی مجتهد اگر رفت تو ادله گشت حکم یک شیء رو به دست نیاورد، مجتهد میگه میتونه براءت جاری بکنی چون رفع مالا یعلمون. اگر نه افعال خارجیه که نمیدونیم اونا به مجتهدین ربطی نداره. من نمیدونم آقا این کیف توش چیه، این لیوانه چیه، نمیدونم این کیسه توش چیه، اینا به مجتهد ربطی نداره. رفع مالا یعلمون. خب پس رفع کی به درد ما میخوره در این حدیث؟ موقعی که رفع به چی نسبت داده شده باشه؟ مای موصول چی باشه؟ حکم شرعی باشه. در حالی که ما قرینه داریم به وجوهی استدلال شده برای اینکه حدیث رفع اینجا اختصاص داره به موضوعات خارجیه. بچه اول چیه؟ بچه اولش میگن قرینه وحدت سیاقه. قرینه وحدت سیاقیه. میگه بقیه فقرات نگاه کنید. رفع مذکور رو الی فعل یا حکمه؟ اونی که مورد اضطرار واقع میشه فعل من مکلفه یا حکم الهیه که شارع مستر شده حکم بده؟ نه، من در خارج به یک فعلی مستر میشم، شارع که معنا نداره اضطرار پیدا بکنه. پس در رفع مستر و الهی یقینا مراد فعل، یعنی فعل خارجیه که من مستر شده الان اکلمیته بکنم، اکلمیته بر من چی میشه؟ حلال میشه. فعل اضطراریه که من در خارج مستر شدم مثلا این لیوان شرابو بخورم، بر من چی میشه؟ حلال میشه. هیچ موقع اصلا اضطرار به حکم شرعی تعلق، چون معنی نداره که شوگیم شارع در حکم شرعیش چی شده؟ شارع مستر شده، حکم شرعی صادر کرده، معنی نداره که. مستکره علی چی؟ مستکره علی فعلی که من بهش اجبار و اکراه شدم، بر من چی میشه؟ حلال میشه. یکی اگر به زور تو دهنم تو ماهارم بدون آب بریده، فعل اکراهیه، رفع مستکروه علیه، این برداشته شده، حکمی نداره. آیا معنا داره که شارع در حکم شرعیش اکراه بشه؟ نه، اصلا اکراه به احکام تعلق نمیگه. بگیم شارع مجبور شده اینجا این حکم بده، اصلا معنا. پس اضطرار به فعل خارجی تعلق میگیره، اکراه به فعل خارجی تعلق میگیره. خطا نسیان چی؟ خطا نسیان مال من مکلف در خارجه. من یک فعلی رو چجوری انجام بدم؟ از روی خطا و غفلت انجام بدم. یک فعلی رو در خارج از روی نسیان انجام بدم. آقای رحمانی یادش بره ماه رمضان روزه بخوره، این نسیان به فعل من مکلف تعلق میگیره. اگر نه خطا و نسیان که در حکم شرعی الهی معنا، بگیم شارع این حکم رو که صادر کرده چی بوده؟ خطایی بوده، رفع. شارع از روی نسیان حکم شارع صادر کرده باشه چی؟ رفع. پس رفع به چی تعلق گرفته؟ به فعل خارجی. فعلی که نمیدونم رفع، فعلی که اضطراریه رفع، فعلی که اکراهیه رفع، فعلی که خطا و نسیانه رفع. منتها بعدا اینو بحث میکنیم، یعنی فعل خارجی واقعا برداشته میشه خودش یا نه حکمش برداشته میشه. یعنی فعلی که نمیدونم حکمی نداره، فعلی که اضطراریه حکمی نداره، فعلی که اکراهیه یا خطا و نسیانیه حکمی، بعدم بالاخره میشه شبهات چی؟ موضوعیه. ما میخوایم بگیم نه، حکمی که مجهوله رفع از ما برداشته شده، لذا این حدیث به درد ما نمیخوره، چون این حدیث رفع به افعال خارجی نسبت داده شده. حالا وجه تصحیح رفع به افعال خارجی چیه؟ یعنی حکم افعال خارجی برداشته شده. بالاخره حدیث رفع چیو برداشته؟ حکم فعل خارجی برداشته، ولی خود حکمی که مجهول باشه رو اصلا شامل نمیشه. به قرینه وحدت سیاق، چون در بقیه فقرات فعل خارجیه، در مالا یعلمون هم باید بگیم مای موصول فعل خارجیه. پس حدیث رفع فقط به درد شبهات موضوعیه میخوره، به درد شبهات حکمیه که اصلا قرار اصولیه نمیخوره. همشون میشه عناوین اسفانوی که میان حکم از چی برمیدن؟ از فعل خارجی منه. ما اصلا با فعل خارجی اصولی کار نداره. اصولی میخواد چیکار بکنه؟ گوشت خرگوش نمیدونه حلال یا حرامه، فعل کیه؟ اصلا فعل من نیست، من میخوام استنباط بکنم. فقیه در مقام استنباط احکام شرعیه میخواد تو رساله بنویسه که گوشت خرگوش چیه؟ حلال. حالا این که شما الان به یک گوشتی برخورد کردی که نمیدونی ذب شده یا ذب نشده، این وظیفه فقیه نیستش که شما با این مشکل برخورد کردی، این شبه موضوعیه. ما اگر بحث میکنیم استطرادنه و الا وظیفه اصلی فقیه به دست آوردن حکم شرعیه. ما براءت رو برای چی میخوایم؟ برای احکام شرعیه مجهول میخوایم. پس رفع مالا یعلمون ماش فقط مال چیه؟ افعال خارجیه. دلیل چیه؟ وحدت سیاقیه. این اشکال رو بریم تویم جواب بدیم یا نه؟ خب قاعده فقط میشه مختص به شبهات موضوعیه. پس همه چی که مجهول باشه برداشته میشه. مطابق مکدوم مجهولا؟ مجهولایی که فعل مکلف باشه. اما مجهولایی که احکام الهی باشه برداشته نمیشه. آره دیگه، مکره میشن. مکلفین نسیان و خطا دارن. بس مکلفینی که ندونن، چیو ندونن؟ حکم فعلشون رو ندونن، از اونا برداشته میشه. خوبه، میشه براءت در شبهات چی موضوعیه. ولی ما میخوایم چی بگیم؟ بگیم مجتهدی که حکم شرعی الهی رو در ادله پیدا نکرده، او میتونه حکم به براءت جاری بکنه، بگه گوشت خرگوش حلاله. حکم افعال خارجی رو بیان کرده. پس این میگن حدیث رفت به درد اصولی نمیخوره. چه به درد اصولی نمیخوره؟ چون هم اصولی به دست آوردن احکام شرعیه الهیه، حدیث رفت مال شبهات موضوعیه. خب این اشکال خوبیه. ببینید این اشکال میتونیم جواب بدیم یا نه؟ از این اشکال پس تعبیر میکنم به چی؟ اشکال وحدت سیاق. وحدت سیاقیه چی میگه؟ میگه شما مایه موصول رو تو بقیه فقرات هر چی گرفتی تو مالا یعلمون هم باید همون بگیری. در بقیه فقرات مراد ما فعل خارجیه، پس باید در مالا یعلمون هم مراد چی باشه؟ فعل خارجی باشه. خب این اشکالا مرحوم آیت الله خویی مرحوم شریفتر تقریب کردن.
این لا یعلمون به حکم نسبت داد میشه یا به فعل؟
اینا میگن به فعل نسبت داده میشه دیگه. یعنی فعلی که نمیدونی برداشته شده. خب بعد حالا یک بحثی میشه، یعنی فعل خودش برداشته شده یا آثارش برداشته شده؟ نه، میگن آثار فعل خارجی برداشته شده. چرا دیگه؟ حکمش رو نمیدونم دیگه. خب به حکم، اما حکم چی؟ نه احکام الهی، به حکم افعال خارجی شما. پس ما گفتیم دیگه رفع مست و رو الی، اونی که اضطرار بهش تعلق میگیره، اکراه تعلق میگیره، فعل خارجی. پس مالا یعلمون فعل خارجی من که نمیدونم میشه شبهات موضوعیه، نه احکام الهی که شما خبر نداری. نه، فعلایی که شما نمیدونی، فعلایی که نمیدونی به خاطر اشتباه امور خارجیه. یعنی شما به خاطر اشتباه امور خارجیه نمیدونی این لیوان آب یا سرکه، سرکه یا شرابه. ولی احکام الهی به چه خاطر نمیدونی؟ فقدان نفس، اجمال نفس، تعارض نفس. پس این روایت مال شبهات موضوعیه، به درد شبهات حکمیه نمیخوره. خب تعبیر مصباح الاصول اینه، وحدت السیاق. وحدت سیاق چی میگه؟ میگه لأن المراد بالموصول فی بقیت الفقرات هو الفعل الذی لا یطیقون، فعلی که من قدرت ندارم. و الفعل الذی یکرهون علی، فعلی که من برش مجبور شدم. و الفعل الذی یضطرون الی، فعلی که من به او اضطرار پیدا کردم. چون لا معنی لتعلق الاکراه و الاضطرار به حکم، اضطرار و اکراه که به حکم شرعی تعلق معنی نداره که بگیم شارع مکرهه، شارع مضطره. نه، من مکلف مضطر و مکره میشم. خب شیخ صدرم در بحوث این تعبیر رو آورده، دعوا الاختصاص به شبهت الموضوعیه، ادعا شده که این روایت مال شبهات موضوعیه هست. چرا؟ به قرینت سیاق فی الفقرات ثمانیت الاخرى، هشت فقره دیگه همش فعل چی؟ خارجی. حیث و انها جمیعا یراد بالموصول فیها الموضوع خارجی. فب ظهور سیاق فی وحدت، وحدت سیاقی چی میگه؟ میگه موصول در ما لا یعلمون بعد هم بشه بر فعل خارجی. پس اشکال این شد که حدیث رب مال شبهات موضوعیه. خب این عدین اشکال میتونیم جواب بدیم و نمیتونیم جواب بدیم. اون جوابی که اگر تماشه محقق عراقی تو بحث قبلی میگم، ما میگیم در کلی شی جامع میگرفت، استعمال میشه ها. این جواب رو میخواییم اینجا هم استفاده بکنیم، بگیم آقا ما لا یعلمون در چی استعمال شده؟ در شی. پس ما لا یعلمون در چی استفاده شده؟ در شی. شی دو تا مصداق داره، فعل و حکم. رفع میگه رفع چیزی رو که نمیدونی، چیزی رو که نمیدونی برداشته شده. خب مکلف فعلی رو که نمیدونه حکمش برداشته شده، مشتهر حکمی رو که نمیدونه برداشته شده. چون حکمی هم که نمیدونه میشه شیء مجهول، مکلف هم فعلی رو که نمیدونه میشه شیء مجهول. تو مستر رو الی چیزی رو که استقرار پیدا کردی برداشته شده، منتها چیزی رو که استقرار پیدا کردی مصداقش چیه؟ فقط فعل، یه مصداق بیشتر نداره. چیزی رو که بهش اکراه پیدا کردی برداشته شده، چیزی که اکراه پیدا کردیم یه مصداق بیشتر نداره که فعله. پس ما ادعامون اینه که مای موصول در معنی جامع و عام به کار رفته که شی باشه. شی منتها دوتا مصداق داره، و این که در شی به کار رفته در همه اینها، در بعض یا شیعا دو مصداقیه، در بعض یا شیعا یک مصداقیه، این به وحدت سیاق ضرر نمیزنه. چون وحدت سیاق چی بهش ضرر میزنه؟ اگر معنا فرق بکنه یا مستعمل فیه فرق بکنه، این ضرر میزنه به وحدت سیاق. ولی اگر مصادیق مستعمل فیه متفاوت باشه، این به وحدت سیاق ضرر نمیزنه. و اینجا شریف صد تو بحوث یک مثالای خوبی داد. شریف صد در بحوث گفته من میگم زر الامام و سل خلف الامام. اینجا کلمه امام ها چجوریه؟ امام رو زیارت کن، مراد امام معصومه. پای سر امام نماز بخون، امام جماعت. اینجا اصلا معناها با هم فرق میکنه. پس اصلا معنای این امام با این امام چیه؟ فرق میکنه. پس اینجا معنا متفاوت. اگر معناهای ما متفاوت بود میشد ضرر به وحدت سیاق. یعنی مای موصول ما لا یعلمون یه معنا داشت، مای موصول مستور رو اگر معناش دوتا بود به وحدت سیاق چی میشد؟ ضرر میزد. ولی اینجا که معناها فرق نمیکنه، چون معنا همشون گفتیم چیه؟ شیء. خب مثال بدن جایی که مستعمل فیه متفاوته. مستعمل فیه اینه اکرم مجتهدن قلد مجتهدن. خب اینجا معنای مجتهد که چیه؟ یکیه، مجتهد معناش مجتهده. منتها مستعمل فیه اولی با مستعمل فیه دومی متفاوته، چون مستعمل فیه اولی مراد جدی کیه؟ همه مجتهدینه. ولی مستعمل فیه دومی مراد جدیش چیه؟ مجتهد عادله، نه هر مجتهدی. پس مراد جدی از قلب مجتهدن کدوم مجتهدی که میشه تقلید کرد؟ مجتهد عادل جامع الشرایط. اما مجتهدی که اکرم مجتهدن اکرام کنه، همه مجتهدین اکرامش واجبه، مشکلی پیش نمیاد. خب اینجا چی میگن؟ میگن مجتهد معناش یکیه در هر دو، ولی مستعملان فیه اونی که درش استعمال شده مراد جدی اولی با مراد جدی دومی چیه؟ متفاوت. اینجا میگن چی با هم دیگه فرق میکنه؟ مستعملان فیه فرق میکنه. خب پس این میشه تفاوت مستعملان فیه. اگر مستعملان فیه ها هم فرق میکرد به وحدت سیاق ضربه میدن، ولی ما میگیم نه، مستعملان فیه ما هم واقعا شیئه، مستور الی هم واقعا چیه؟ شیء. مراد جدی همون شیء. خب مصادیق مستعمل فی فرق بکنه اینه، اکرم فقیرن، زید و عمرو و بکر و خالد. اینجا چیه؟ اکرم فقیرن شما میرید زید رو اکرام میکنی، من میرم عمرو رو اکرام میکنم. آیا معناها با هم فرق کرد؟ مستعمل فیان همه فقیر. ها مصادیق فقیر مختلف. شما رفتی یه مصداق رو گرفتی، من رفتم یه مصداق دیگر رو گرفتم. اینجا میگن چی؟ مصادیق مستعمل و فیه با هم دیگه فرق میکنه. اینجا ضرر به وحدت سیاق اصلا نمیزنه. حالا ما در حدیث رفع چی میگیم؟ میگیم معنای مای موصول شیء، مستعمل و فیه مای موصول هم چیه؟ شیء. ولی شیء دو مصداق داره. تو ما لا یعلمون هم فعل مراده هم حکم، ولی تو مستور رو الی مصداق شیء چیه؟ فعل خارجی. تو مصدق روح علیه مصداق شی چیه؟ فعل خارجی. این که مصادیق و ماینطبق علیه عنوان شی در خارج متفاوت میشه، این ضرر به وحدت سیاقیه نمیزنه. وحدت سیاقیه محفوظه. چرا محفوظه؟ چون ما در همه معناش شی، مراد جدی هم واقعا همون شی، ولی مصادیق شی متفاوت شده، این اشکال نداره. پس ما جامعه گرفتیم رفع مالای علمون در جامعه چی استفاده شده؟ مالای علمون هر چیزی که مجهول باشه برداشته شده. چیز مجهول میشه چی؟ برای من مکلف شیء مجهول میشه این لیوانی که نمیدونم شرابه یا آبه، حکمش از من برداشته شده. برای مجتهد چیز مجهول چی میشه؟ حکمی که رفته دنبالش براش مجهوله و پیدا نکرده از او چی شده؟ برداشته شده. پس این پس اگر معنا و مستعمل و فی متفاوت بشه به وحدت سیاقیه ضربه میزنه، ولی اگر مصادیق مستعمل و فی متفاوت بشه به وحدت سیاقیه ضربه نمیزنه. خب اینجا مرحوم آیت الله خویی گفتیم اصل جواب مال محقق عراقیه تو اون بحثه. مرحوم آیت الله خویی از اون جواب اینجا استفاده کردن. عبارت مرحوم آیت الله خویی بخونید دقیقه. ان الموصول فی جمیع الفقرات مستعمل فی معنا واحد. پس معنا که یکیه، مستعمل فی هم چی؟ واحده. که اون معنای واحد چی؟ خب معناه الحقیقی المبهم المراد فی الشیء. ما موصول معنای واقعیش شیئه، لذا یقال ان الموصول من المبهمات. لذا میگن موصول مبهمه با چی تعریف میشه؟ با فلش. موصول مبهمه این معنا شیئه، منتها چه شیئی؟ فلش مشخص میکنه. و تعریفه انما هو بفله فلم یستعمل الموصول فی جمیع الفقرات الا فی معنا واحد. غایت الامر ان الشیء المضطر الی لا ینتبه خارجا الا علی الافعال الخارجیه. اون شیئی که ما بهش مضطر میشیم مصداقش چی؟ افعال خارجیه. اما اون شیئی که برای ما مجهوله چند تا مصداق داره. شیء مجهول ممکنه فعل خارجی باشه، ممکنه حکم الهی باشه، دو تا مصداق داره. شیء مجهول منطبق میشود بر حکم هم همچنین، و اختلاف در انطباق، اختلاف در انطباق اسمشو چی میدونین؟ یعنی اختلاف در مصداق، این که مصادیق متعدد بشه از باب اتفاق، از جهت اختلاف صله، این باعث اختلاف معنایی که استعمال شده از موصول در او که شی باشه نمیشه. معنا متفاوت نمیشه، مستعمل فی متفاوت نمیشه. کی یزور به وحدت سیاق تا وحدت سیاقی رو از بین ببره. مصادیق مختلف شده، مثل اکرم فقیه. نه، شما زید رو اکرام میکنی، من عمرو رو اکرام میکنم، این باعث میشه که معنای فقیر فرق بکنه؟ نه، معنای فقیر یک معنای، مصادیقش چی شده؟ مختلف شده. اختلاف در انطباق یعنی مصادیق بودش بینیم. این که مصادیق مختلف شده، ما یک جا مصداقش حکم، یک جا مصداقش فعل خارجیه، این باعث اختلاف معنای مستعمل و فی نمیشه. یعنی اتفاقا یک جا مصادیق فرق میکنه. تو 8 مورد که مصادیق هم چیه؟ یکیه. حالا تو یک مورد یک مصداق دیگه هم وجود داره، این باعث نمیشه که معنای ما متفاوت بشه. معنای ما همه جا شیء، مستعمل و فیهش هم شیء، مصداق شیء دوتایه، تو مالای علمون دوتایه، تو بقیه یکیه، این اشکالی نداره. پس این جواب اولی که ما از وحدت سیاقی دادیم. یه جواب دومی هم دادن، حالا جواب دوم کوتاه، فردا انشالله مطرح میکنیم. والحمدلله رب العالمین.